بهش باش درس میخوندم، تکلیف انجام میدم، یعنی طوری که وقت و زمان من هم میگرفت و به کاره دیگه هم نمیرسیدم. من با مشاوره‌ای که گرفتم از معلمشون به این نتیجه رسیدم که من دو سه روز دخترم رو به حال خودش رها کنم، بگم سعی و تلاش خودته که به هر جا رسیدی، اگه توبیخ بکنه معلم توبیخ میکنه، منی در کار وجود نداره که بخوام بالای سرت بشینم و تکالیفت رو بررسی کنم و توی انجام دادنش بهت کمک کنم، یه سوال در بیارم. من دو سه روز رهاش کردم و بهش قبولوندم که میتونه سخت بهش گذشت این دو سه روز، ولی جواب داد که من کلن رهاش کردم، حتی تا سوال در آوردنش تونست، فقط من دورا دور نگاه میکردم که انجام میده و موفق هم شدم. ممنونم. و از معلمش از همینجا تشکر میکنم.
ممنونم خانم زرقا. و حالا دوستان عزیز نظراتشون رو در مورد راهکارهایی رو که شما در زندگی داشتید و براتون جوابگو بوده مطمئنن عنوان میکنن. یه اتفاق خیلی مهمه این که بحث مهارت. مهارت یعنی چی دوستان؟ مهارت یعنی که من یک بحثی رو یا آموزش میبینم یا به عنوان دانش از طریق مطالعه به دست میارم و بعد از اون ممارست و تمرین دارم و این ممارست و تمرین در نهایت دانش رو به عنوان یک عامل نظری تبدیل میکنه به یک مفهومی به نام مهارت که من بتونم در جای جای زندگی از اون استفاده بکنم. در مورد مفهوم خود باوری هم به همین صورته. شما هر چقدر بیشتر یاد بگیرید، هر چقدر بیشتر بدانید و هر چقدر بیشتر هم درک کنید، مطمئن باشید که یک گام رو برای شناختن خودتون طی کردید. ما میگیم سرانه میزان مطالعه در ایران چقدر هست و اینکه اصلا ما مردمی هستیم که مطالعه کردن رو دوست داریم. به قولی که دوستانمون جالب میگفت، ما عاشق اطلاعات فست فودی هستیم، یعنی که ما در فضاهای مجازی سعی میکنیم یه اتفاقات یک سری اطلاعات کوچیک بگیریم و نکته جالب اینه دقیقاً اون رو تعمیم میدیم، چند تا اصل میسازیم و نظریه هم در موردش میدیم. البته من اعتقاد به این دارم هر فردی میتونه صاحب نظر باشه، ولی صاحب نظر بودن نیاز به یک اصول بنیادین دانش داره. ما هر چقدر بیشتر در مورد خودمون یاد بگیریم، بدونیم و درک بکنیم، مطمئنا شناختمون هم چی میشه؟ بیشتر میشه. زمانی که شما از طریق شناخت خودتون، توانمندیتون، استعدادتون، قابلیت‌های فردیتون تو حوزه‌های مختلف، از لحاظ روانی، رفتاری، عقلی و فکری رو میشناسید، همه اینها به شما نشون میده که وای من چقدر توانمندی به نسبت اطرافیانم، همسن و سالهام و خدمت شما عرض شود که مشکلاتم دارم. یکی از یه جالب دوستان، من دقیقا به یاد نمیارم کجا این مقاله رو خوندم، که میگفتن یکی از مهمترین خیانتهایی که افراد در قبال خودشون و خودباوری، عزت نفس و اعتماد به نفس میکنن، مقایسه خودشون با دیگرانه. میگفتن دقیقاً این به اندازه‌ای که شما به یک فردی حالا آسیب جسمانی و روانی رسونده باشید. جالب بود یه مقاله رو خوندم که در خارج از کشور یک پژوهشی رو اومده بودن انجام داده بودن در مورد یک سری از افراد، حالا تعدادش یادم نیست، 40 نفر 50 نفر که مجموعه آزمون‌های روانشناختی رو ازشون می‌گرفتن. یکی از این آزمون‌ها برمیگشت به مفهوم عزت نفس و اعتماد به نفس و قبل از اینکه بیان اون آزمون رو بگیرن هیچ اطلاع رسانی نکرده بودن که آزمون بعدی چیه. اومده بودن یه چک لیستایی رو به شرکت کننده ها داده بودن و تا سن 12 سالگی موزارت رو توضیح داده بودن که خب چندین زبان بلد بوده، چندین بر ارکستر رو برای ارکستر آهنگ تنظیم کرده بوده، سمفونی‌هایی رو نوشته بوده. میگه اکثر افرادی که در اون جمع بودن به عنوان نمونه برحال تحقیق، وقتی رو که در مورد آزمون‌های مربوط به اعتماد به نفس و عزت نفس نمراتشون وارد میشد به شدت پایین بود، به خاطر اینکه اونها به هیچ عنوان ویژگی‌ها و نقاط قوت خودشون رو نمی‌شناسن و خودشون رو تا اون سن با اون فرد قیاس می‌کردن. ما این موضوع رو در مورد خودباوری داریم، چون خودمون رو قیاس می‌کنیم و هر روز فکر می‌کنیم که این شدن باید به هر قیمتی اتفاق بیفته، ولی از بودنمون لذت هم نمی‌بریم. خب چه جایگاهی در زندگی شما داره بحث خودباوری و خودتون رو معرفی بفرمایید؟
به نام خدا، زهرا عسکری هستم، کارشناس بازرگانی. خودباوری به نظر من زمانی که ما خودمون رو قبول داشته باشیم، توانایی خودمون رو بشناسیم، کارهایی که مثلا کارهایی رو که میخوایم انجام بدیم و بتونیم، یعنی قبول کنیم که این کار رو میتونیم انجام بدیم، اطمینان پیدا میکنیم و به خودباوری میرسیم. من خودم حالا مثلا تو اجتماع خودباوری، چون خودم خوب قبول داشتم، تونستم یه سری کارها رو انجام بدم، پیشرفت کنم. مثلا در زمینه حالا مقوله ورزشی، مثلا زمانایی بوده که یه جاهایی رو نمیتونستم برم بالا، ولی وقتی که خودم قبول داشتم، اعتماد به نفس پیدا کردم، ترسم کم شد، تونستم انجام بدم.
خیلی ممنونم از شما و خانم عسکری بودید، درسته؟ خانم عسکری، شاید تفکر شما، خیلی از شنوندگان عزیزمون هم این تفکر مثل شما داشته باشن که روی یکی از مسائلی رو که در زندگی شما توش موفق هستی تکیه بکنن و احساس مثبت بودنشون رو هم زیاد بکنن، ولی عملا در واقع اینطور نیست. ما اعتقاد به این داریم که اون چیزی رو که واقعا قابل ستایش افراد مولتی فانکشن هست، یعنی آدم هایی که در چندین حوزه عملکرد بسیار عالی داشته باشن، عالی هم حالا حتی نه، و اینکه وقتی در یک حوزه یه مقداری کمتر عمل میکنن، احساس خوشایندی نسبت به خودشون پیدا نمیکنن. ما عموما یک مقدار در زندگیمون تفکرات دو قطبی داریم، یعنی تفکرات سیاه و تفکرات سفید، یا اگر میگیم چیزی که خوب نیست حتما بده، یعنی اگر من در این امتحان و در این مقطع موفق نشدم پس حتما آدم کارآمدی نیستم. حالا چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه ما یه بحثی رو در مورد تفکرات دو قطبی داریم به نام تمامیت خواهی عمل کردی. این احساس خود باوری ما رو پایین میاره، یعنی من احساس میکنم عمل کردم در تمام حوزه‌ها باید بهترین باشه، و خب این منجر به این میشه که من انقدر تاکیدم روی شکست‌ها و نقطه ضعف‌ها که اصلا توانمندی‌ها رو هم نمی‌بینم. ولی دوست عزیزی هم در برنامه حضور داره که دوستان من، آقای وحیدی، خیلی پسر خوبیه، خیلی کم صحبت میکنه. میخوام ازش بپرسم که یکم صحبت بکنه، هم صداشو شما بشنوید دوستان عزیز، و اینکه از دوستم بپرسم که تو خودت چقدر نقاط ضعف و قوت تو در زندگی میشناسی؟ اصلا میشناسی نقاط ضعف و قوت تو یا نه؟ که سلامی هم با شنوندگان داشته باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلامت. کیوان وحیدی هستم، کارشناس حسابداری. من خودم از اونجایی که آدم خجالتی و استرسی هستم، زیاد تو زمینه خودباوری آدم قوی نیستم و سعی کردم با کتاب خوندن و مطالعه این نقصم رو جبران کنم، چون فکر میکنم این عدم خودباوریم برمیگرده به دوران بچگی و همینطور که بقیه دوستان گفتن، همون مشکلاتی که با والدین داشتن و اون نکات منفی که گفتن.
کیوان جان، همین که شما میگید من یه آدم خجالتی هستم و این که استرسی هستم، یعنی یه گام برداشتی در جهت شناخت نقطه ضعفات. آیا در تمام زندگی هم فقط تاکید رو نقاط ضعف یا نه نقاط قوتات رو هم میشناسی؟ برام گفتی شروع کردی به این که این موضوعات رو حل بکنی. اگر ما همین الان هم صحبت کردیم که خودباوری یک امر اکتسابیه، هر چقدر دانشت بیشتر بشه مطمئنا احساس ارزشمندی تقویت میشه، ولی واقعا به همین اندازه که نقاط ضعفت رو میشناسی نقاط قوتت هم میشناسی؟ بعد چطور میشناسی؟ آیا اطرافیان بهت گفتن؟ آیا از یک متخصص کمک گرفتی؟ آزمونی رو انجام دادی؟ یا اینکه خودت به هر حال به یک درکی در مورد ویژگی‌های خودت رسیدی؟
تو پیشرفتی که تو محل کار داشتم نسبت به همکارام دیدم، واقعا یه جایگاهی که تثبیت شده پیدا کردم، متوجه شدم نه، اون واقعا عدم خودباوری بوده و این مشکل من بوده. و تو جایگاه ورزشی که تونستم مقامی کسب کنم، فهمیدم که اون استرس و اون عدم خودباوری که قبل از اون به قول معروف اون مبارزه داشتم و پیروزی که کسب کردم، فهمیدم که مشکل از خود من بوده و سعی کردم بهترش کنم، که امیدوارم بهترم شده باشه.
روبرو شدی با ترسات، درسته؟
بله روبرو شد.
و اینکه اولش کار سختی بود ولی در نهایت جواب داد، درسته؟
بله، خیلی احساس خوبی هم داره. بعد اینکه خودم به این اعتقاد دارم که آدم هرچی تلاش کنه اون نتیجه که بخواد میرسه.
خیلی ممنونم، بسیار هم عالی، و امیدوارم که این مسیری رو که داری رو به رشد میری عالی باشه. و خب برای در بحث شدن و بودن رو داری با همدیگه انجام میدی، و دوستان عزیز، آی ودی نظر خودشون رو هم داده که گاهی اوقات استراپا و ترسا رو نایده بگیرید و به خودتون اعتماد بکنید. گاهی اوقات مواجه شدن با ترسا و استراپا منجر به یک پیامدهای مثبتی میشه که حس ارزشمندی رو در شما رشد میده. خودتون هم معرفی بکنید و ما در انتهای برنامه هم به شما رسید.
به نام خدا، اکرم اویسی هستم، سلام عرض میکنم و همچنین سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و حضار گرامی. ببینید جناب دکتر، اونجا که شما گفتین که خودباوری یک امر اکتسابی هم میتونه باشه، من متاسفانه یا خوشبختانه از یه جایی از دوران کودکیم خودم این امر رو کسب کردم. این گونه نبوده که مثلا خانواده نمیگم که دوستم نداشتن، اما تو این قضیه زیاد توجه نداشتن. بعد من از یه جای زندگیم خودباوری رو به دست آوردم. اینکه من خودم به شخصی ترجیح میدم در زندگی ارزش‌های شخصی خودم رو دنبال کنم. اگه من در عمق وجودم احساس نکنم که ارزش موفقیت و شادی رو دارم، مطمئناً اون رو به دست نمیارم و احیانا اگر هم به دست بیارم از اون لذت نمیبرم. و من الان شکر میکنم در جامعه، حالا نمیگم همه میتونن این خودباوری رو به دست بیارن، من به نحوه به دست آوردم و احساس خیلی خوبی دارم و امیدوارم ریشه یابی بشه در خانواده ها، چون مطمئنن این خودباوری اگر شکل نگیره در خانواده ها آسیب بزرگی به جوانای ما میزنه. بهتری بگم که اغلب افرادی رو میبینیم که قابلیت های زیادی دارن اما به اونا بهایی داده نشده، بنابراین کار میکنن اما از کاری که انجام میدن راضی نیستن و لذت نمیبرن.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما دوستان عزیز در این برنامه. به هر حال ما مفاهیمی رو دوستان و شنوندگان محترم به هر حال موضوع بحثمون در کارگاهی برای زندگی قرار میدیم که خیلی گسترده است، اما هدف کارگاهی برای زندگی ایجاد یک انگیزه و شاید یک نیازسنجی در شماست که شما بیایید و بشناسید خودتون رو و بعد از برنامه ما امیدوارم میگم هدف نهایی رادیو سلامت حفظ سلامت روان و جسم شما و آگاهی شما. هر چقدر بینش شما بالاتر بره مطمئناً در فضای مختلف زندگیتون شرایط بهتری رو تجربه خواهید کرد و سازگاری‌های بهتر. موضوع خودباوری موضوع گسترده است که ما فقط تونستیم به یه بخش کوچیکی برسیم در موردش، اما برای جمع‌بندی موضوعات این که خیلی از وقت‌ها باید از خودمون شروع بکنیم و اگر قرار باشه که برای شاد زندگی کردن، موفق زندگی کردن منتظر بمونیم که کسی این کار رو برای ما انجام بده و یا شرایطش رو کسی برای ما تسهیل کنه، به قول آلبرت الیس در کتاب زندگی شادمانه، شما کاملا در اشتباهید. هیچ کس جز خود شما مسئول خوشبختی و شادمانی برای زندگی کردن نیست و اینکه برای شما ارزش قائل بشه، چون دیگران با باید و نبایدهای ما تغییر پیدا نمی‌کنن. ما یاد می‌گیریم که گاهی اوقات احساس ارزشمندی و تایید رو مشروط به خودمون داشته باشیم، نه مشروط به دیگران. اگر هم دیگران این تایید و احساس خوب رو به ما دادن که بسیار عالی، ما هیچ مخالفتی رو نداریم، ولی روزی رو حساب بکنید که دیگه این تاییدات و این احساس مثبت به شما از طرف دیگران داده نمیشه. خودتون چی دارید برای اینکه احساس ارزشمند بودن رو در زندگی تجربه کنیم؟ چند تا کار بسیار مهم خدمت شما دوستان عزیز گفتم که یاد بگیریم، بدونیم و درک بکنیم و همه اینها باعث شناخت خودمون میشه، شناخت توانمندی ها و استعداد ها و قابلیت های فردی به لحاظ عاطفی و فکری و رفتاری، و تمام این شناخت ها به ما نشون میده که مثل دوستان عزیزمون که قبلا استرس و ترس داشتن در مواجه شدن با ویژگی های فردی، که وقتی که واقعا مواجه میشن با این موقعیت ها متوجه میشن که چه توانمندی بسیار بزرگی رو هم دارن. 4 تا مؤلفه رو با بحث خودباوری خدمت شما دوستان پیش میبریم و به انتها میرسونیم و در مورد این موضوع هم خدمت شما عرض شود که منابع مختلفی هم وجود داره که میتونستن منابعی رو که به کرات من دیدم در فضای مجازی و کتاب‌هایی که از در زمینه عزت نفس، خودپنداره، اعتماد به نفس، راه‌هایی به سمت خودشکوفایی، بحث خودباوری، تمام اینها میتونه کمک رسان به شما دوستان عزیز بشه. اول اینکه توانمندی‌های خودتون رو بشناسید. ما مفهومی رو در روانشناسی داریم به نام تزریق عاطفی. یکی از روزهایی رو که در زندگی خیلی شاد بودین رو به یاد بیارید. یکی از روزهایی رو که یه خبر بسیار خوبی رو به شما دادن. اگر ماشین پیچیده جلوتون، اگر یک فردی یک حرف زشتی به شما داده، اگر از آسمون سنگ بباره، انقدر که اون روز خوشحال هستید، خیلی از این ناراحتی‌ها برای شما ناراحتی حساب نمیشه. به این میگن تزریق عاطفی. یعنی اینکه یک حس خوشایند از یک موقعیت تزریق میشه به تمام احساسات منفی شما در زندگی. اینکه توانمندی‌ها و نقاط قوت خودتون رو بشناسید و متناسب با توانمندی‌ها و نقطه قوتاتون عمل بکنید، احساس خوشایند ناشی از موفقیت شما در امور میتونه تزریق بشه به تمام احساس ناکارآمدی که در زندگی دارید. از مسائل چالش برانگیز استقبال کنید. گاهی اوقات تنها راه برای حل و فصل استراب ناشی از مواجه شدن با چالش‌های زندگیتون مواجه شدن با خود استرابه. تکنیکی وجود داره به نام تکنیک خود ابرازگری، یعنی خودتون رو به اجبار و به فشار وارد موقعیتی بکنید که همیشه ازش اجتناب می‌کردید. اگه قرار بودی که اجتناب کمک به بهبود شرایط شما داشته باشه، تا به امروز جواب داده بود. پس نترسید، استقبال کنید از مسائل چالش برانگیز. نقاط منفی خودتون رو بشناسید و اونها رو به چالش بکشید. یکی از علتهایی به چالش کشیدن ویژگی‌های منفیتون اینه که گاهی اوقات ما نگرش‌های بدبینانه داریم. اگر که به خودتون برچسب می‌زنید، اگر خودتون رو به عنوان یه آدمی بدون توانمندی می‌بینید، به چالش بکشید آیا اطلاعاتی برای اینکه اثبات بکنید تفکرتون در مورد خودتون درسته دارید یا ندارید، و کاراتون رو جدی بگیرید. یکی از بهترین احساسات دنیا اینه که وقتی یک کار کوچیک رو هم حتی با موفقیت انجام میدید از خودتون تشکر کنید، چون همین کارهای کوچیک به عنوان یک انگیزه دهنده بزرگ برای رسیدن به هدفهای بزرگتر استفاده میشه. کارهای کوچیک خودتون رو جدی بگیرید و بابت به اتمام رسیدنش به خودتون احساس خوشایند بدید. من دکتر نوید نوری از حضور شما مرخص میشم و آرزوی بهترین ها رو برای شما در این روزگار دارم. خدا نگهدارتون.
بیا کمی باران باشیم.
رسیدن از دیروز،
رسیدن
به اکنون.
از دیروز به اکنون. اینجا
شبکه رادیویی سلامت.
دلم گرفته دوباره هوای تو رو داره، چشمای خیسم واسه یه دیدنت بیقراره، این راه دورم خبر از دل من که نداره، آروم ندارم یه نشونه میخوام واسه قلبم، جز این نشونه واسه چیزی دخیل نمیبندم، این دل تنها دوباره هوای تو رو داره. قدش تا شده سر بلنده، ولی توی کوچه وقتی قدم میزنه پدر ساکت و سر به زیره، ولی غمی این سکوت رو به هم میزنه، پدر ساکت مادر اما همش تو گریه با هات گفتگو میکنه، چشاش تاره اما توی خلوتش شبا پیرهنت رو رفو میکنه. وقتی که زال میزنی تو عکس سیاه و سفیدتش، نمیتونه باور کنه یک پلاک دادن جای قد رشیدتش، توی این همه
سوال و دلتنگیاش نگفتن مگه آب و نونت نبود تو حیثیت مرگ و بردی بگیر حراس از کسی توی خونت نبود اگه کوه دردن ندیده کسی اونا خم ببرو بیارن هنوز شهیدا که رفتن برای وطن پدر مادرها پای کارن هنوز اگه کوه دردن ندیده کسی اونا خم ببرو بیارن هنوز شهیدا که رفتن برای وطن در مادران پای کارن هنوز
درود بر شما چه حس و حالی بهمون داد وقتی که این ترانه پدر رو شنیدیم با صدای گرم و دوست داشتنی خواننده خوب کشورمون درود بر شما که دارید ما رو میشنوید و از رادیوهایی که در کنارتون هست شبکه رادیو سلامت منتخب شماست اسماعیل عبدالسلام احمد حنیه کسی که مرد صلح بود در تمام دوران زندگی 62 سالگی خودش فقط به فقط به نابودی رژیم قاسم کودک کش و ظالم و نامشروع اسرائیل فقط به این فکر و حالا که در کنار شما هستیم میخوایم زندگی نامه ابوالعهد بله پدر عبدالعابدی اسماعیل حنیه رو با هم این زندگی نامه رو بشنویم و بیشتر با این مجاهد مبارز آشنا بشیم
خلاصه ی از زندگی شهید اسماعیل حنیه 23 می سال 1963 در اردوگاه اشاتی در شهر غزه به دنیا آمد سال 1980 ازدواج کرد و 13 فرزند داشت سال 1987 اسیر و به منطقه مرج ظهور در جنوب لبنان تبعید شد بارها هدف ترور دشمن صهیونیستی قرار گرفت که یک مرتبه همراه با شهید شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس بود. پس از پیروزی حماس در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین در سال 2006 نخست وزیر دولت فلسطین شد. یکی از رهبران بارز فلسطینی و رهبر بزرگترین جنبش مقاومت فلسطین بود. سال 2017 به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شد. بامداد چهارشنبه 31 جولای 2024 در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به محل اقامتش در تهران به شهادت رسید.
غزه یا تهران، همه وادی کربلاست. هر کجا آزادی باشد یقین هم خون ماست. ای شهید قربتت اینجا خانه و زندگی و آزادگی است. درود بر روح پاک و مطهر شهیدان بزرگوار و والا مقام.
آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد، دست فلسطینی‌ها رو پر کرد.
للحج قاسم دور كبير في دعم وتعزيز المقاومة في فلسطين، وهو كان شخصيا يتابع كل الملفات الصغيرة منها والكبيرة.
كاري كارت في يك منطقة كوچكي يبع جبجا مثل نوار غزة در مقابل رجيم صهيونيستي با اون همه ادعا ميسته، كاري بلای سر اونها میاره که اونها سر 48 ساعت میگن آقا بیایید آتش بس بدید.
شما دیدید در فلسطین محاصره شده، از جنگ 52 روزه در سال 95 و 96 در سال 97 به جنگ 2 روزه منتهی شد. این توان تحمل دشمن به 2 روز نکشید،
اینا حاج قاسم سلیمانی کرد، دستشون رو پر کرد. کاری کرد که بتوانن بایستن، بتوانن مقاومت کنن. این چیزیست که برادران فلسطینی ها مکرر در مکرر پیش خود بنده گفتن. من میدونستم البته، اما اونا هم آمدن پیش ما شهادت دید.
في ختام هذه الكلمة في هذا الموقف العظيم اقول بان الشهيد القائد سليماني الذي امضى حياته من اجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
آیا کسی تصور میکند ملت فلسطین میتواند بدون جهاد، بدون ایثار و فداکاری، میتواند بر جغرافیای خودش، بر ارض خودش مسلط شود و دشمن را بیرون بکند؟ امکان چنین چیزی هست با دیپلماسی بتوان فلسطین را به فلسطینیان برگردوند؟ اینجا راهی جز مبارزه وجود ندارد، راهی جز فداکاری وجود ندارد، راهی جز ایثار وجود ندارد.
استشهاد ثلاثة من ابناء رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية.
حوادث گوناگون اینجوری، اگرچه تلخه، لیکن حکمت الهی همه پیش آمدها رو در صورت توکل به خیر مؤمنین قرار میده.
سلم عشهدكم هم بإذن الله
ما صبر شما در قبال شهادت فرزندانتون رو تمجید کردیم قلباً و زبانا.
محمد